میکنن. ما هم شما رو به بوستان میبریم با حجت الاسلام و المسلمین محدثی، بازخوانی حکایت‌های بوستان سعدی رو خواهیم داشت.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان میشود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان میشود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت‌ها و اندرس‌های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز رادیو معارف سلام، روز بخیر. ما هر هفته روزهای پنج شنبه و جمعه برنامه بوستان را تقدیمتان می‌کنیم. در این برنامه ابیاتی از بوستان سعدی را می‌خوانیم و درباره آموزه‌های اخلاقی و معنوی آن گفتگو می‌کنیم. بوستان سعدی یکی از زیباترین آثار ادبی و در این حال از غنی‌ترین منابع آموزه‌های اخلاقی است. در برنامه بوستان، حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی ضمن خواندن بخش‌هایی از بوستان سعدی به آموزه‌های معنوی و اخلاقی ابیات اشاره می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی، تمتع به هر گوشه یافتم، زهر خرمنی خوشه یافتم. هر نویسنده‌ای، هر شاعری برای نوشتن یک کتاب یا سرودن شعر قصه و داستان و سرگذشت و انگیزه ای داره. معمولا هم نویسندگان در دیباچه کتاب یا دیوانشون می نویسن که چه شد به این فکر افتادم یا موضوع این کتاب درباره چیه. سعدی هم در بخش مقدمه بوستان به این مسئله می پردازه. می دونیم که سعدی آدم پرمسافرتی بوده، برخلاف حافظ که شیراز و آب رکن‌آباد رو بر همه چیز و همه جا ترجیح می داد، سعدی یک جهانگرد بود. به خیلی از کشورها رفته، از حجاز و عراق، شام، ترکیه، لبنان، مراکش، خارزم، بلخ، هند و از این سفرهای فراوان تجربه ها آموخته و اونها رو در قالب شعر و نثر و حکایت بیان کرده که گنجینه ارزشمند و قابل استفاده است برای همه ما. میگوید در اقصای عالم بگشتم بسی. بسی یعنی زیاد، بسیار. اقصای عالم هم یعنی نقاط دوردست. مثلا مسجد الاقصا رو مسجد الاقصا میگن چون نسبت به حجاز و مکه و مدینه خیلی دوره. در جاهای دور و نزدیک زیادی گشتم، با افراد مختلف روزهایی رو به سر بردم و از این سفرها و معاشرتها تمتع یعنی بهره و فایده و دستاوردهای زیادی داشتم و از هر خرمنی خوشه یافتم و برداشتم. آدم جهان دیده روی قومها و ملیتها و افراد هر شهر هم قضاوتهایی داره. سعدی میگه خیلی از جاها رو من رفتم و دیدم، ولی هیچ جا افرادی مثل شیرازی ها ندیدم با دو خصلت، یکی پاکی یکی هم خاکی، متواضع و خاکسار بودن. حالا که من سعدی شیرازی جهانگشته تمتع یافته و تجربه آموخته میخوام برگردم، باید هدیه ای، تحفه ای، سوغاتی هم برای همشهری های خودم داشته باشم. دریغ آمدم زان همه بوستان، تهی دست رفتن سوی دوستان. خب دست خالی که نمیشه پیش دوستان برم، باید هدیه ببرم. به دل گفتم از مصر قند آورم. حالا قند داریم، تا قند غیر خوردنی هم داریم. مرا اگر تهی بود از آن قند دست، سخنهای شیرین تر از قند هست. نه قندی که مردم به صورت خورند، که ارباب معنا به کاغذ برند. پس هدیه و سوغات سفر سعدی در سالهای دراز و از شرق تا غرب معانی و مفاهیمی است شیرین تر از قند که روی کاغذ نوشته، یعنی همین بوستان شیرین و پرنکته که باید بخونیم و بهره ببریم. این کتاب چند بخش داره، چه مطالبی توش هست. سعدی در شعرش به ابواب این کتاب و بخش ها هم اشاره میکنه. بوستان خودش رو تشبیه کرده به یک کاخ که این کاخ 10 تا در داره. در عربی در رو باب میگن. شنیدید این حدیث شریف رو؟ انا مدینت العلم و علیون بابها، منم شهر علم و علیم در است. معمولاً در فصلبندی کتاب‌ها تعبیر باب به کار می‌برند، باب اول، باب دوم. همونطور که از در وارد شهر یا خانه یا کاخ میشن، هر باب و فصل کتاب هم دری است که ما رو به درون اون و محتوای کتاب وارد می‌کنه و آشنا می‌کنه. سعدی نام این باب‌ها رو هم در بوستان به شعر گفته. چو این کاخ دولت بپرداختم، برو 10 در از تربیت ساختم. یکی باب عدل است و تدبیر و رای، نگهبانی خلق و ترس خدای. دوم باب احسان نمودم اساس، که منعم کند فضل حق را سپاس. احسان و نیکی به دیگران در واقع شکرانه نعمتهای الهی است. خدا به شما عطا کرده، شما هم به مردم بذل و بخشش داشته باشید که شکر این نعمت رو انجام داده باشید. سوم باب عشق است و مستی و شور، نه عشقی که بندند بر خود به زور، عشق واقعی منظورشه. چهارم تواضع رضا، پنجمین ششم ذکر مرد قناعت گزین، به هفتم در از عالم تربیت، به هشتم در از شکر بر عافیت، نهم باب توبه است و راه ثواب، دهم در مناجات و ختم کتاب. بعد دوره زیستن و سرودن رو هم جالبه که بیان میکنه، که میگه در همان روز همایون و سال خجسته‌ای که بین دو عید بود، احتمالاً عید فطر و عید قربان منظوره، یا عیدهای دیگه، در سال 655 اینها رو گفته. ز 600 فزون بود 55 که پردر شد این نامبردار گنج. بعد هم متواضعانه میگه با این دامن پرگوهری که دارم، هنوز هم سرم از خجالت بر زانو هست، چون در دریا هم لولو هست هم صدف، در باغ هم درخت کوتاه هست هم بلند، لباس حریر و پرنیان بالاخره یک لایه پشمی هم داره. بمانده است با دامنی گوهرم، هنوز از خجالت به زانو سرم، که در بحر لؤلؤ صدف نیز هست، درخت بلند است در باغ و پست. ننازم به سرمایه فضل خیش، به دریوزه آورده ام دست پیش. و بعد اظهار امیدواری که در قیامت هم مورد لطف و ترحم پروردگار قرار بگیره. خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی را در برنامه بوستان از رادیو معارف شنیدید. ایشان در این برنامه اشاره کردند که سعدی بسیار اهل سفر بوده و تجربیاتی را که در سفرهایش به دست آورده در قالب داستانها و حکایتهای زیبا بیان کرده است. با یاری خدا در برنامه بعد که تقدیمتان می کنیم باز هم درباره بوستان سخن خواهیم گفت. در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چو روی گشاده نیست،
از حسن خال رتبه امت زیاده نیست، دست و دل گشاده چو روی گشاده نیست.
خب ساعت 19 و 10 دقیقه است در پنجشنبه دهم فروردین ماه سال 1402 و هشتم رمضان 1444 هجری قمری با شما خوبان هستیم. برنامه بوستان رو شنیدید از رادیو معارف. حجت الاسلام والمسلمین محدثی کارشناس برنامه بودند. بعد از این برنامه تا ثانیه‌های دیگر کتاب بیداری رو تقدیمتون می‌کنیم. تفسیر سوره عنکبوت رو خواهید شنید با بیان آیت الله محمد تقی مدرسی. گنج سعادت 19 و 30 دقیقه پخش میشه، 23 دقیقه همراه این برنامه خواهیم بود. حجت الاسلام و المسلمین فلاح کارشناس این برنامه هستند و آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی رو مد نظر این برنامه قرار دادن دوستانی که تهیه میکنن برنامه گنج سعادت رو. یه نکته بگم، تقطیع‌های بسیار جذابی این روزها در کانال رادیو معارف در پیام‌رسان ایتا از همین برنامه هست. یه سری بزنید ایتا رادیو معارف. بعد از اون هم بعد از ذکر صلوات خاصه آقا امام رضا علیه السلام ساعت 20 همراه بشید با خبر جهان اسلام. خب الهی که حالتون خوب باشه، شبتون خوش باشه، بشنوید کتاب بیداری رو.
من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. پس از آن سقوط آزادی که بشر در اول خلقت از احسن تقویم به اسفل سافلین رسید، یعنی از اون قلهی که خداوند سبحان و تعالی او رو خلق کرده بود براش، ملائکه را هم فرمون داده بود که سجده کنن و علم همه اسماء رو به او آموخت، رسید به جایی که شاید هیچ موجودی به اون نقطه پایینی نرسیده باشه، اسفل سافل، پایین ترین نقطه. حالا بعد از این سقوط بشر باید یک راه طولانی رو بنوردد تا برگرده به اون قله یا برگرده به یک جایی که نزدیک اون قله باشه. در راه طبیعی است که خاکریزای زیادی هست، در راه پیچ و خم‌های زیادی هست، عقبه ها و مشکلات زیادی هست. اولینش رابطه خودش با خانوادش که عرض کردیم این فتنه اول بشره که بشر آیا مات و محو خانواده میشه؟ اگر مؤمن باشد مؤمن و اگر کافر باشه کافر، مشرک میشه، یا اینکه میتونه خودش رو از این وضع نجات بده و مستقلن فکر کنه، و اگر پدر و مادر حتی فشار آوردن و مجاهدت کردن تا او را از راه بی راه ببرن قبول نکنه. و این جاهدا که لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، مواظب باش اگر کوشش کردن تا تو را از راه بی راه بکنن، استقلال عقل و فطرت تو را از دو بگیرن، تو اونا را اطاعت نکن. بله احسان به اونا بکن ولی اطاعت نکن در این راه. نه اولی. دومین بشر درگیر میشه با جامعه. این دومین عقبه هست، دومین خاکریز هست که چیکار باید بکنه بشر. این فتنه طولانی ترین و مهمترین و سخت‌ترین فتنه ای که بشر بهش مبتلا میشه. اولا خدا میفرماید این که طبعا جامعه اگر که با شما مخالفت کردن و خواستن شما رو از فطرت و عقل و علم و شخصیتت منحرف کنند، در این حالت شما مواظب باش که باید استادگی کنی. در راه استادگی آزار و اذیتی به شما وارد میشه، ولی شما بدون قبول کردن این اذیت و آزار جامعه بسیار بسیار آسانتر از این که خودت رو به عذاب آخرت مبتلا کنی. بالاخره یه روز دو روز بگیم یک عمری انسان در اذیت و آزار جامعه منحرف قرار میگیره، اما بالاخره تموم میشه. ولی آخرت اینجور نیست. عذاب و آخرت تطول مدته و یدوم مقامه و لا یخفف عن اهله، عذابیست که طولانیه. اهل جهنم والعیاذ بالله میان به ملائکه میگن از خدا بخواد یه روز تعطیلی ما بده. ملائکه بهشون میگن مگه انبیا نیومدن؟ چرا نگفتن؟ چرا نشنیدید؟ چرا قبول نکردید؟ تعطیلی هم خبر نیست. یخفف عنا یوما من العذاب، یه روز. خب اگر ما بخوام قیاس کنیم عذاب دنیا رو که خداوند اسمش رو فتنه گذاشته با عذاب آخرت که عذاب حقیقی اونه، خیلی فرق میکنه. پس اولین مطلبی که خدا بیان میکنه این که خودت رو آماده کن. اگر میخوای این که راه حق رو بپیمایی، اگر میخوای به اون قله برگردی، اگر میخوای هم نشین خدا بشی فی مقعد صدقا عند ملیک مقتدر، باید این بها رو به پرواز، این بهای پیشرفتت، کمالت. این گردنه ها طبیعی است در دنیا. کسانی که قدیم سفر کردن در مناطق کوهستانی میدونن گردنه یعنی چی. خیلی از اوقات گردنه منتهی میشد به این که کسی بره و بر نگرده، اصلا اون بالا بیفته تا پایین بره. گردنه رو به زبان عربی عقبه میگن، فلقت حمل عقبه، نوردیدن گردنه. خدا میگه باید بنوردید، باید قدرت داشته باشید، اراده داشته باشید که این گردنه ها رو پشت سر بذارید. یکیش اینه، جامعه منحرف. و در جامعه منحرف انسان باید بدونه که این آزارهایی که میشه خیلی اینها نسبت به آخرت کمتره. حالا یک چیزی به نظر اومد، یک قصه ای، حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه بعد از اون مصیبت ها و اون محنت ها و اون وضعی که در روز عاشورا بود، روز 11 حضرت رو اوردن و غل زنجیر اوردن که به گردن حضرت بذارن و بر یک استر لختی سوار کنن. و اون قصه هایی که شما بیشتر از من خبر دارید. حضرت گریه کردن. یکی از جلاوزه بنی امیه شماتت کرد. برای گریه هم میکنی؟ حضرت همونو برای گریه میکنن. ولی نه برای این، برای غل زنجیر که در آخرت هست. من فکر اون افتادم. با همه این محنت ها اون برای حضرت مهم بود. آتش سوزی شد در منزل آزرن آبدین سلام الله علیه. مردم اهل منزل، حالا کی بود اونجا چه بود نمیدونم، اینا به جنبیش افتن رفتن این آتش رو خاموش کردن. حضرت دوشتن گوشه نماز بخون، نماز نماز نماز. بعد آقا این آتش سوزی تو اتاق متوجه نه چیزی گفتن، من متوجه آتش دیگه بودم، مخواستم اون آتش رو بنشانم، اونجا فکرم بوده. و مؤمنین من دیدم خیلی از اوقات در لحظات حساس، در وقت شکنجه ها و فشار ها و مصیبت ها، اصلا روحشون از این مثلی که این دنیا خارج میشه، میره به اون دنیا، اون دنیا رو میبینه. اما افراد کم وزن، کم فکر، ضعیف و نفس، اینها اینجورن که خدا میفرماید و من الناس من یقول آمنا بالله، به خدا. اگر تو ایمان به خدا داری، پروردگار جهانیان، پس چرا جزع و فزع داری؟ فاذا اوذی فی الله، اذیتی بر او وارد شد، جعل فتنه الناس که عذاب الله. فرق نمیذاره این اذیت یا اون عذاب. این اذیت مختصری تموم میشه، برای اون عذاب فکرت باشه. و عملا تسلیم میشه، عملا منحرف میشه. قصه های اول اسلام رو اگر بیاد بیاریم که سو این دو زوج محترم، دو شهید، یاسر و سمیه، پدر و مادر عمار، اینها چه اذیت و آزار میکردن، شلاق میزدن بهشون. یه زمینه های گرم عربستان و آفتاب سوزان، احد احد هی میگفتن عبادت بت‌ها رو بکن، همین کلمه‌ای که میگن انقدر گفتن احد احد تا روحشون پرواز کرد، هر دوشون شهید. نوبت به عمار که رسید باز بودن میزدن. عمار گفت خب اشکال نداره من عبادت میکنم. بعدش که گفت و آزادش کردن، سریعا رفت خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم، گفت من جور گفتم کافر شدم، حرفم بودن نه الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان. حالا من یه لحظه این محضر رو بگم، چون که ما درمون میخواد که قرآن رو ما نوری قرار بدیم که واقعیت های خودمون وسیله این نور روشن بشه. اذیت و آزار چند قسمه. قسمت اولش آزار و اذیت زبانیه، زخم زمانه، همچین که یک کسی شروع کرد به توجهات روحانی پیدا کرد، اجازه ایمانی پیدا کرد، رفت با یه عده‌ای که از فعالین جامعه و اونها همکاری کرد، شروع میشه تو چی هستی؟ تو چی هستی؟ چی کار کردی؟ صحبت میکنن که این زخم زبان خیلی شدیده، باید انسان متوجه باشه که خدا فرمود ولا یخافون لومت لائم، مؤمنین مجاهد، خدا نفرموده از عذاب اینا نمیترسن، از لومت لائم نمیترسن، یعنی از سرزنش ها بیمی ندارن. سرزنش تو برای خودت بیم. ولقد امر على اللئيم يسبني فمررت ثم قلت لا يعني لئيم، یه حرفی میزنه میگه به من نمیزنه که، برای خودش داره. مرحله دوم مرحله هجران، یعنی مردم ازش دوری میگیرن. ما این مرحله رو تجربه کردیم. یه نفر جوان متدین که پیدا میشه، پدر و مادرها به اولادش میگن با این ندید ها، این شما رو اغوا میکنه، تنها میذارنش. مرحله سوم گاهی وقتا فشارهای عاطفی که شاید نزول این آیه در یک همچین فشار عاطفی بوده، که کسی که مسلمون شد مادرش گفت این که تو شنیده مسلمون شدی؟ گفت به خدا سوگند که نه من چیزی میخورم نه آبی میاشمم و نه در سایه قرار میگیرم تا تو از دینت برگرد. این هم چند روزی موند و سه روز برای پیغمبر گفت. پیغمبر گفتن با ملاطفت باش برخورد بکن، اما از دین دست بر نذار. و عملا اون هم شکست سوگند خودش و برگشت به حال طبیعی. این هم یکی از راه هاست. پدر میگه از تو راضی نیستم، مادر میگه از تو راضی نیستم، افراد سعی میکنن یه جوری اونو دور کنن از راه، این هم یک راه. یک اذیت دیگه اذیت و آزار بدنی، شکنجه دادن و زندان انداختن و اینجور کار هست. یکی از انواع اذیت و آزار مسئله اقتصادیه، که افرادی رو تحریم میکنن، مثل که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم تحریم کردن 3 سال. و در شعب ابی طالب، هم ابو طالب فوت کرد هم خدیجه در 1 سال غذای نبود که بخورن، هی شدید بود تحریمش، که عام الحزن، سال اندوه نامگذاری شد اون روز، اون سال. اینا رو همه رو باید انسان در ذهن داشته. گاهی وقتا میشه که شما مهیا هستید برای مقابله با هر نوع فشار و هیچ نوع فشاری هم به شما متوجه نمیشه، ولی همین که روحاً شما مستعد هستید و مهیا هستید برای مقابله با فشارها، همین کافیه، همین خدا اینو میدونه. و هر چی که فشار بیشتر باشه، طبیعتا اینه، هر چی که فشار بیشتر باشه ایمان انسان قوی تر میشه، شخصیت انسان تبرور پیدا میکنه، اخلاق و کردار خودش اصلاح میشه، هی پیشرفت میکنه. اینا کمالاته. گفتم این راه رو موعد بریم از اون اسفل سافلین برگردیم به اون جایی که خدا فرموده خلق انسان فی احسن تقویم، به اون احسن تقویم برگردیم. و این ممکنه 1 سال، 2 سال، 10 سال، 50 سال تا عمر داریم، سعی کنیم، کوشش کنیم تا برسیم به اونجا که جهاد باید بکنیم. اونها جهاد میکنن، ما باید یاد کنیم. خدا میفرماید این که ولا اینجا عناصر من ربک، اینهای کم ظرفیت و سست ایمان، اینها دو جنبه هستن. وقتی که اذیت و آزاری به اونها وارد شد، اینها تسلیم میشن برای دشمنان. وقتی که چیزی نشد، مسلمان ها پیشرفت کردن، به جایی رسیدن، میدونی که منم با شما بودم، من بودم با شما. ولی اینجا نصر من ربک لیقولن انا کنا معکم، پس بنابراین من هم باید نصیب از غنیمت داشته باشم، من هم باید شریک باشم. خدا سبحانه وتعالی میفرماید که تو بشر مگه خبر نداری که خدای تو پروردگار تو مطلعه به اون چی فکر میکنی، به اون که عمل میکنی. اولیس الله باعلم بما فی صدور العالمین، خدا درون هر کسی کاملا مطلعه به اونجا چه میگذره. من از این مهمی برداشتی بکنم برای برادران عزیز و اون اینه که انسان باید همیشه یاد خدا باشه و مراقب خدا باشه در درونش. وقتی داره فکر میکنه، وقتی حدیث نفس میکنه، وقتی که میخواد تصمیم بگیره، خدا رو در نظر داشته باشه. نه فکر کنه کار خود بکنه، بعد توجیه کنه کارشو، عذر بخواد. این عذرهای بی معنا خیلی از مردم رو جهنم فرستاده، که خدا در آیه کریمه میفرماید این که بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، یعنی انسان که هی دیگران عذراشو بازگو میکنه که من رفتم برای این جهت، برای این جهت، برای این جهت، خودش میفهمه که داره دروغ میگه، اشتباهه. بعدا خدا یه آیه میفرماید که خوبه این خود دقت کنید در این آیه، ولا یعلمن الله الذین آمنوا ولا یعلمن المنافقین. بشر انقدر زیر و رو میشه، انقدر در امتحانات مختلف مبتلا میشه تا اون حقیقتش ظاهر بشه. هر کی باشه، هر جای باشه، منافقه حقیقت نفاقش ظاهر میشه، هم خودش میفهمه هم دیگران میفهمن، مؤمنم حقیقت ایمانش ظاهر میشه. اگر هم انسان در یک مدتی امتحان نشد، فتنه ای نداشت، فکر نکنه که همه چیز تموم شده، نه، امتحان میاد. ممکنه کسی آخر عمر در مدت کمی امتحان بشه، مثلا حضرت حر شهید سلام الله علیه در ساعتهای اخیر زندگیش امتحان شد. نمیدونم بین توبه حر و بین شهادتش کم چند ساعت بود، مثلا شاید یه ساعت بود، یه ساعت و نیم بود. چون همچی که توبه کرد اومد خدمت حضرت، حضرت توبهش رو قبول کردن، گفتم پس تو خودش اجازه طلبید که من برم جمع کنم. من اولین کسی بودم که جلو راه شما رو گرفتم، میخوام اولین کسی باشم که در راه خدا شهید بشم در رکاب شما. گفتم برو، رفتم شهید شد. چقدر وقت گذشت؟ نمیدونم، اما خیلی وقت محدودی بود. بعضیا به عکس هستن، در وقت آخرین وقت شیطونه گروشو میزنه میره و بعدش هم فوت میکنه. یکی از فرازهای دعاهای ما این که اللهم انی اعوذ بک من العدیله عند الموت. عدیله عند الموت یعنی چی؟ یعنی در لحظه فوت کردن من از دینم بیدین نشم، چون شیطون وقت میاد سرش، تشنشه، گشنشه، وضعش خرابه، میگه تو عبادت منو بکن، من نجاتت میدم از همه چیز. اگر دینش سست باشه، اونجا از دین بیدین، به طرف بیدینی حرکت میکنه. عدیله این عدول میکنه، از دین بیان. انسان باید به خدا پناه ببره که تا آخرین لحظه بر صراط مستقیم باشه. خدا در آیه فرموده ولا تموتن الا و انتم مسلمون، مواظب باشید تا آخرین لحظه با خدا باشید. همش هم از خدا بخوند که دستونو بگیره و هیچ وقت هم امتحانات سختی را بر شما روا نکنه. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، لا تحملنا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. خدا میفرماید ولا يعلمن الله الذين آمنوا، حتما مؤمنین باید آشکار بشه واسه تو فردا قیامت که نگه آ چرا این آقا رفت به اون طرف من نرفتم. یه کاری تو دنیا کرده، یه امتحان خوبی پس داده که رفته به اعلی علیه رسیده. ولا يعلمن المنافقين، منافقین که در ظاهر گفتن ما مؤمن هستیم و در حقیقت هنوز ایمان نیورده بودن، اونها وضعشون مفتزح میشه. یکی از دعاهایی که ما در مکه در ایام حج و عمره میخونیم بین صفا و مروه اینه که خدای دین ما رو دین مستقر قرار بده، نه مستودع. بعضی دینشون آریه است. آریه یعنی چی؟ یعنی میره دیگه. مستقر نه، میمونه، عمیقا در ذهنشون هست. اگر مشرف شید مکه و رفتید روی صفا، در صفای دعایی هست، اینو بخونید، همیشه هم بخونید خوبه، که خدایا من دین و ایمان و همه نعمی که من دادی پیش تو به عنوان ودیعه قرار میدارم. یا من لا تضیع ودائعه، این ودیعه باشه که پسندیدی. خیلی راه سخته، صراط باریکه.